أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد قاله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ترتب ثواب بر واجب غیری هست و از ضرورت دین هست که اگر کسی امتثال کرد اوامر خدا را این ثوابی بهش داده می شد. این از نظر دین ضروری هست. قرآن کریم هم صراحتاً در آیات زیادی مسئله را بیان فرموده، پیامبر اکرم ائمه اطهار بیان فرمودن این از ضروریات دین هست. پس این که ثوابی در کار هست لا شک و لا ریبه. حالا بحث این است که آیا بر واجب غیری هم مثوبت هست یا نیست. پس یه بحثی اینطوری داریم که آیا ثواب فقط بر واجب نفسی هست یا بر واجب غیری هم ثواب تعلق میگیرد یا نمیگیرد. به عنوان مقدمه این جمله را عرض می کنیم که قطعاً واجب غیری عقاب ندارد، بس در ثوابشه. یعنی اگر کسی مقدمه را ترک کرد دیگه یه عقابی بر اون ذل مقدمه عقاب بشد، یه عقابی هم بر این که مقدمه را ترک کرده عقاب بشد، این قطعاً منتفی هست. کسی هم قائل نشده. مثلا فرض فرمایید که یک کسی میخواد برد حج، مقدمات داره دیگه حج، باید گذرنامه بگیرد، باید ویزا بگیرد، باید بلیط هواپیما درست کند، باید کاروان درست کند، بالاخره همه اینا مقدمات هستن. خب اینا یه عقاب بکنن به خاطر اینکه چرا حج نرفتی، یه عقابم بکنن که چرا گذرنامه نگرفتی، چرا مثلا راه نیفتادی، چرا احرام نخریدی، چرا ویزا نگرفتی، اینا منتفی است قطعا. دست فرمودید. پس بنابراین در این که عقاب بر واجبات غیری وجود ندارد اتفاق نظر هست. چرا؟ برای اینکه عقاب به خاطر تمرده و به خاطر بعد از مولا هست و در وقتی که کسی مخالفت میکند یک مأمور بهرا چندین تمرد که انجام نمیده، یه تمرد انجام داده، یه بعد حاصل میشود، یک ملاک از دست این آقا رفته، یه به تعداد اون مقدمات بعدی حاصل نمیشد، تمردی حاصل نمیشد، از همون ملاکاتی در اونها نیست، چون اونها اصلا ملاک ندارن. اگر ملاک داشتن که واجب نفسی میشدن. تلاش فرمودید. پس بنابراین قطعاً بر ترک واجبات غیری عقاب مترتب نخواهد بود. بگیم یتعدد العقاب بتعدد المقدمات، اینطوری نیست. این قطعیه، این مسلمه، چون یک تمرد انجام داده، بیش از یک تمرد که این آقا انجام نداده. تظهر بودید یک ملاک از دست این آقا رفته، اونم ملاک همون واجب نفسی هست، یه بیش از یک ملاک از دستش نرفته، ولذا این بودی که حاصل شده در اثر اون از دست رفتن اون ملاک بوده دیگه، بود دیگری بر این از مولا حاصل نشده که بگیم آقا این عقابات متعده. این مسلمه، اینجاش تا اینجاش مسلمه. این نمال کلام این است که اگر اسیان نکرد، اطاعت کرد اون امر غیری را، آیا اطاعتش ثواب دارد یا ندارد؟ اگر امر غیری را اسیان بکند عقاب نداره خود این امر غیری، عقاب بر اون ترک ذل مقدمه است. اما اگر اطاعت کرد، آمد مقدمات را با ذل مقدمه اتیان کرد، آیا بر مقدمات ثوابی میدن علاوه بر اون ثواب ذل مقدمه یا نه؟ چنان که عقاب نداره ترکش، فعلش هم ثواب جداگانه نداره. اینجا دیدگاه علما مختلفه. چهار نظر هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد. چهار نظر هست. خب قبل از اینکه به این انذار برسیم یه مقدمه دیگری عرض میکنیم یا دو تا مقدمه را عرض میکنیم. یکی اینکه این بحث بحث کلامی هست. مقدمه مختصر این است که این بحث بحث اصولی نیست، بحث کلامی هست که آیا حالا اتیان به مأمور به غیری، به واجب غیری آیا ثواب دارد ندارد؟ این بحث کلامی هست و اصل استحقاق ثواب را در علم کلام مطرح میکنند. در بحث معاد مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی هم در تأثیر دل اعتقاد این بحث را مطرح کردن. حالا اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. پس بنابراین بحث ماهیتش ماهیت کلامی داره. البته از ابعادی که حالا اینجا مطرح نشده می توان به این بحث ابعاد فقهی و حقوقی هم داد، چون این مسئله کیفره دیگه، کیفر. ولی کیفر اخروی اینجا مطرحه. ولی خب در قوانین کیفر هست دیگه، برای جرمها کیفرهای دنیوی هست، در دین اسلام هم هست، حدود و تعزیرات هست دیگه. خب این کیفرها بر چه اساسی هست؟ الان مکتبهای در دنیا هست که کیفرها بر چه اساسی به اصطلاح وضع میشن؟ مجالس که میان اون قوانین وضعی را درست میکنن بر چه اساسی کیفر برای جرم وضع میکنن؟ مثلا میگن این آقا باید 10 سال زندان بمونه، اون یکی 20 سال، اون یکی 40 سال، اون یکی حبس ابد، این یکی جریمه بشد، اینا بر چه اساسی هست؟ اینجا مکتبهایی هست. این بحث ما درست بحث کلامی هست ولی از جهاتی بحث حقوقی هم هست، یعنی بحث فقهی هم هست. حالا در اون کیفرهایی که برای جرمهای جدید میخوان وضع کنن، جرمهایی که قدیم نبوده، خب قوانین اسلام باید بر چه اساس وضع کنن؟ حالا جرمهای قدیم خب اسلام خودش تعیین کرده، خب مسلم، اما یه جرمهای جدید الان حاده شده، اونا را بر چه اساس باید کیفر بذارن؟ این با بحث، این بحث ما که الان مطرح میکنیم بی ارتباط نیست. پس فعلا ما دو تا جمله را تا عرض کردیم. یکی این که عقاب برای ترک واجب غیری مخالفت واجب غیری نیست، اما در ثوابش اختلاف است. 4 قول است که انشاءالله بررسی میکنیم. مطلب دیگر این است که این بحث بحث ماهیتش ماهیت کلامی دارد. مطلب سوم یا مقدمه سوم این است که راجع به جزا 3 مسلک هست، 3 نظر هست. البته این منظور جزای اخروی است ها. راجع به جزا، حالا جزا یا به عنوان ثواب باشه، عمل نیکی انجام داده، اطاعت کرده، خداوند بهش ثواب میده، یا اینکه تمرد کرده، مخالفت کرده، اسیان کرده، خداوند بهش کیفر میده. اخروی، دنیوی رو ما مطرح نمیکنیم فعلا. راجع به این که این کیفر ماهیتش چی هست، کیفرهای اخروی الهی، جزاهای اخروی الهی، چه مصوبتش، چه عقابش، چه کیفرش، چه اون مکافات به اصطلاح اون ثوابش در آخرت خواهد داد برای اهل ایمان و عمل صالح. و راجع به این تحلیل، این بیان، این 3 مسلک هست. مسلک اول این است که این به نحو تجسم اعماله، به نحو تجسم اعماله که خداوند متعال مستقیما اصلا دخالتی نداره که کیفر بذاره یا مثلا ثواب بذاره. نه، انسان با خود عمل خودش روبرو میشود. عملش در اینجا یه صورت داره، عملش در این جهان جز اعراضه، ولی همین عمل در آخرت جز جواهر میشود. پس عمل در این جهان جز چی است آقا؟ مثلا نماز در این جهان عرضه دیگه، یه حرکت دیگه، درسته؟ مثلا کیف است و بعضی از مثلا اون اعراض هست دیگه. اما در آخرت نه، نماز میشه یه انسان مثلا، یه جوهری پیدا میکنه، همچنین زکات، همچنین حج، یه شخصی میشن، یا به صورت شخص، به صورت درخت، به صورت مثلا میوه های بهشتی، به اون صورت ها تجلی پیدا میکنن. رفت کردید ها؟ بس همچنین اعمال بد، اعمال بد در این جهان اعراضه. یه جمله از دهنش در میاد مثلا که دیگری را میرنجانه، خب این یه جمله عرضه، دیگری هم میرنجه، ولی در آخرت این تبدیل میشه به عقرب. اینه که بابا این عقرب از کجا پیدا شد؟ یعنی همون جمله‌ای که شما گفتی رنجوندی اون طرف را، و این عقرب، این مار هست. لذا این مولوی یه جمله‌ای داره، من نوشتم: چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت و زان زخکوم رست. این سخنهای چمار و کجدومت، یعنی عقرب، مار و کجدوم شود، مار و کجدوم می شود و گیرد دومت. همینهای که سخنهایی که مثلا می رنجونه دیگران را، این در این دنیا سخنه، ولی در اون دنیا تبدیل می شه به یک جواهر، که یه موجوداتی حالا خوب باشه، موجودات نورانی، بد باشه یه موجودات که باعث عذاب میشه. پس اولین دیدگاه یعنی مسلک، در فرمودید مسلک اول راجع به جزا چی از تجسم اعمال. در تجسم اعمال هم سه تا بیان هست، در فرمودید سه تا بیان هست. یه بیانش همین که عرض کردم، عمل متمثل میشه به یه صورتی، به صورتی که جوهر هست. پس اولین مسلک در بحث جزا این است که این به نحو تجسم اعماله. خود تجسم اعمال هم سه تا بیان داره. بیان اولش این است که این تمثل میکنه به یه صورتی در آخرت، اعمال ما تمثل پیدا میکنه. همین بیانی که عرض کردیم، مثلا یک عرض، یک عملی از ما صادر میشه، در اون دنیا به یه شکل صورت مستقلی تجلی پیدا میکنه. و شاهد این آیه کریمه است که یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. روزی که اون دینارهایی که این آقا جمع کرده اینها را به اصلاح داغ میکنن، فتکوا به جباههم، بر پیشانیشون داغ میزنن، و جنوبهم بر کنارهاشون، و ظهورهم پشتشون، اینا هی با این دیناری که اینا جمع کرده در راه خدا انفاق نکرده با این اینا داغ میکنن. هذا ما کنستم لانفسکم، این ذخیره بود که برای خودتون کنز کردید، فذوق ما کنتم تکنزون. خب پس بنابراین یکی مسئله همون مسلک اول از کردیم، سه تا بیان داره دیگه. بیان اولش تمثل اعماله، اعمال متمثل میشن به صورت‌های مختلف. یا این آیه کریمه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که اموال یتیم را میخورن از روی ستم، اینا گویا آتش میخورن. یا گویا هم نداره، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا قطعا دارن آتش میخورن. حالا در این دنیا چون صورتش پیدا نیست، حقیقتش پیدا نیست، فکر میکنه که نه این مال یتیم مثلا چیز لذیذیه داره میخوره، اما اون صورت حقیقیش پیدا بشه میبینه که نه داره آتش میخوره. نفرمودید پس بنابراین اولین مسلک شد تجسم اعمال. تجسم اعمال هم سه تا بیان داره. بیان اول تمثله، یعنی در قیامت این اعمال ما حالا یا نیک یا بد، متمثل میشه به صورتها و اونها را ما میبینیم. این هم در قرآن کریم شاهد داره، هم در روایات شواهد فراوانی دارد. شما در ابواب مختلف ببینید، راضی به مکافات، راضی به نماز، راضی به صبر، راضی به فرمایید که قرآن، قرائت قرآن و موارد از این قبیل، روایات متعددی هست که اینها متمثل خواهند شد در قیامت به صورت‌های زیبا. اعمال نیک، اعمال بد هم به صورت‌هایی که باعث عذاب می‌شود. تفرمودید این یه بیان. البته این بیان را به اصطلاح ما فی الجمله باید قبول کنیم، چون قرآن کریم هم بیان فرموده هم احادیث بیان فرموده، ولی بحث این است که آیا این بیان همه جا همه فرمایید که جزاهای الهی از این قبیله نمیشد اینا گفت. فی الجمله جا میشه قبول کرد، اما بالجمله همه جزاهای الهی از این قبیله نمیشه گفت. چون دلیل نداریم، بدون دلیل که نمیتونیم بگیم. بیان دوم در تجسم اعمال این است که در آخرت که اون نتیجه عمل را میبینیم، از قبیل چیدن محصول خود این شخص است. یعنی شخص با عمل خودش داره یک دانه ای را، یک بذر را در اون به اصطلاح زمین آخرت میکاره، اون وقت اون کم کم ثمر میده، ثمرش اونجا میره میچینه. از دنیا مزرعه الاخره. پس اون بیان اول میگفت تمثله، یعنی اصلا صورتش چون شما چشم شما مثلا چشم ما پرده داره نمیبینیم، ولی الان هم اگر چشم ما پردهش برداشته بشه خواهیم دید که نه، این اعمال یه صورت واقعی دارن. این بیان دوم نمیگه الان اینطوریه، میگه این اعمال حکم بذر را دارن، کم کم اینها رشد میکنن و یه ثمرات یا شیرین یا تلخ ازشون ناشی میشن. دست فرمودید اینم بیان دوم. خب چنان که مولا امیر المومن علی ابن ابی طالب فرمودن العمل الصالح حرث الاخره، عمل صالح کشت آخرت هست، یا اون حدیث معروف که الدنیا مزرعه الاخره. بس جزار از قبیل نتیجه و اون ثمره بذرافشانی خودمون در دنیا بدانیم. اینم یه بیان، اینم تجسم اعمال ها. بیان سوم در تجسم اعمال که برخی از عرفا و شاید فلاسفه گفته باشن، اونم این است که این جزا حالا چه از نوع ثوابش چه از نوع عقابش، اینها از نوع فعل نفسه. یعنی انسان وقتی یک عمل فرض کن که نیک را انجام داد و بر اون مداومت کرد، در خودش یه ملکه ایجاد میکنه از اون خوبی، از اون صفت خوبی. یا اگر یه کار بدی را مثلا یه عمل بدی را تکرار کرد، در نفس او یه ملکه ایجاد میشد از اون بدی. اون وقت وقتی در نفس او فرض کن که هی ظلم میکرد، در نفس این یه ملکه ظلم ایجاد شد. خب این نفس طبق ملکاتش کار میکنه دیگه، نفس بدون ملکه کار نمیکنه، طبق ملکاتش کار میکند، آثاری از او پیدا خواهد شد، از این ملکه ظلمش یک آثار پیدا خواهد شد. خود این از اثری که در از نفس خودش ناشی میشه خودش معذب خواهد بود. خود شخص یه نه از قبیل تمثل هست اعمال، نه از قبیل مزرعه هست، نه اصلا هیچی در خارج نیست. اون دوتا خارج از نفس بیان میکرد مسئله را، ولی این بیان سوم باز میگه تجسم اعمال، ولی تجسم اعمال را اینطوری بیان میکنه درونی، در درونش آتش میگیره، مثل آدم حسود در درونش آتش میگیره. از فرمودی درونش بر اساس اون ملکات یا آتش میگیرد همیشه میسوزد، اون وقت اون آتش در آخرت هم پیدا میشد، یعنی روشنتر میشد. یا اینکه در درونش این ملکات خوبی ایجاد شده، همیشه از اون درونش نورانیت ایجاد میکنه و بهجت میاره برای اون شخص، سرور میاره. پس بنابراین بگیم که در خارج از نفس چیزی نیست. تجسم اعمال و تجسم اعمال به این معنای سوم که اعمال ما به ملکه تبدیل میشه و اون ملکات هی بروز خواهد کرد. خب نفس ما هم که چون ابدی هست، پایان برش نیست، همیشه اون ملکه را همراه خودش خواهد داشت، همیشه از او یا نور ساطع خواهد بود یا ظلمت منتشر خواهد شد و خودش درگیر خواهد شد. بله، اون عفو میشه، اون اثر ندارن. خوبش هم اگر خدا تفضلن یه چیزی عنایت کنه اون مسئله دیگر، ولی اون چیزی که در نفس حالت بقا پیدا کرد، اونها جزء نفس میشن و همیشه با اون همراه خواهد بود. مثلا فرض فرمایید یه مثال ساده اینطوری بگیم، فرض کنید یه کسی در 20 سالگی خدای نکرده خودش چشم خودش رو در آورد، دو تا چشم خودش رو، خب تا آخر عمر دیگه این بی چشم زندگی خواهد کرد دیگه، خودش در آورده. یعنی در نفس خودش، در وجود خودش یه ملکات خوب رو از بین میبره، ملکات بد جاش میذاره. یه این اگر ابدی هم باشه، اگر زندگی دنیا ابدی بود، کسی که چشمای خودش رو خودش در آورده یه همیشه کور باید زندگی بکنه دیگه، خودش هم مسئوله. بس سه تا بیان شد برای مصلح مجازات، سه مسلک شد. مسلک اول تجسم اعمال. در تجسم اعمال هم سه تا بیان هست. بیان اول تمثل، بیان دوم از قبیل بذر و محصول بذر، بیان سوم از قبیل چی آقا؟ ملکات نفسانی که بروز پیدا میکنه و همراه انسان هست. و این از یه جهت این سه تا بیان میتونن جواب باشه به اون شبهه‌ای که درباره خلود اهل نار در نار هست، چطور اینا ابدیان در این آتش میسوزن. خب یکی از راه‌های جوابش این است که بابا خداوند که آتش درست نکرده، خودش برای خودش در نفس خودش اون ملکه را ایجاد کرده و همراه خودش هست. خب این مسلک اول. مسلک دوم بگیم نه، ثواب عقاب از قبیل قرار داده. خداوند اینطور قرار داده، قانون گذاشته، اگر میخواست نمیذاشت. طبق حکمتی که داشته اینطوری قرار گذاشته که به انسانهایی که ایمان دارن، عمل صالح دارن، برای اونا ثواب عنایت بفرماید، به اون دیگری ها هم عقاب کند اون دیگری ها را. این قرار دادیه، نه این که مثلا تجسم اعمالی باشد یا نه، این قرار داده. و میشه تفضل در مورد ثواب، میشه تفضل در مورد عقاب، میشه عدالت. یعنی خداوند طبق قراردادش این کار رو انجام میده. ولی شاهد این هم این آیه کریمه هست، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس یه حسنه بیاره ما 10 برابر میدیم. اینجا دیگه صحبت تمثل اینا نیست، 10 برابر ما میدیم. یعنی ما میتونیم کمتر بدیم ولی 10 برابر ما میدیم. از این میشه چی آقا؟ از باب مجعولات شرعی، اعتبار شرعی، قرارداد شرعی، شارع اینطوری قرار داده، بدون جور دیگر قرار بده. چون که یه جاهایی هست که مثلا شاید بیشتر از 10 برابر هم میدن، ولی این قانون کلی هست که برای هر عمل خوب 10 برابر میدن، ولی یه جاهای تخصیصاتی هم هست که 700 برابر میدن یا مثلا چندین برابر بیشتر میدن، کمتر میدن، بالاخره. ولی قانون کلی همون 10 برابره برای اعمال خوب. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اما کسی گناه کرد فقط مثل اون را مکافات میبینه، جزا میبینه. در هر مدید خب، بس این هم مسلک دوم که بگیم تفضلی هست در ثواب، قراردادی مجعول شرعیه، ذاتی نیست. خب البته در اینجا یه چیزی رو باید اضافه میکنی، قرار دادی یعنی خداوند میتونست قرار ندهد، ولی حالا که قرار داده در طرف ثواب، حتما باید این را خداوند عنایت کند و الا میشه خلف وعد، و خلف وعد قبیحه. یعنی اگر این قرار را انجام نمیداد ما چیزی طلبکار نبودیم، ولی حالا که خداوند وعده داده و این قرار را گذاشته و بیان فرموده، بر مولا قبیح است مخالفت کنه در طرف ثواب. در طرف ثواب حتما اینها را، این ثواب ها را مؤمنین صالحین خواهند دید. اما در طرف عقاب اگر مخالفت کنه، نه، این اشکال نداره. در طرف وعید اگر فرموده من چنان و چنین عقاب خواهم کرد، اگر عقاب نکند میگن که عفو کرد، عفو هم چیز قبیحی نیست در فرموده. خب پس بنابراین اینم یه جواب میشه برای اون مسئله خلود، که از کجا میدونی خداوند همین را عفو نمی کند. فعلا الان فرموده عقاب می کند، ولی ممکنه خداوند عفو کند. نه نه، در اعمال که مثلا حکم بذر دارن، مثلا فرض کن که شما به یه نفری با نیت خالص ایمان میسن، در یه روستای دور افتاده با نیت خالص فقط برای خدا، خدا از اگر رضای تو نبود من این کارو نمی‌کردم، به انسان قرآن می‌آموزید، اون باعث میشد که قرآن با قرآن انس بگیره، چون شما با دلتون باش کار کردید، در دل او میشینه، بعد اون انسان صالح میشد، میرد مثلا معلم میشه یه جایی، استاد دانشگاه میشد، صدها نفر رو تربیت میکنه، اون نفرها صدها نفر دیگر رو تربیت میکنن. این اون بذری است که شما کاشتید، برای خدا یک کار کوچیکی انجام دادید و اون کار کوچیکی را خداوند نما داد، همه این کارها اثر کار شما. این حالت بذر داره دیگه. نیکی های ما در دنیا این طوری هستن معمولا، یعنی اگه واقعا برای خدا کار کنیم اون کار فقط در جای خودش نمیمونه، واقعا برای خدا، برای بچهاتون وقت بذارید، برای رضای خدا اونو تربیت کنید، خب اون تبدیل میشه به یه انسان صالح، ممکنه صدها نفر رو تربیت بکند، معلم بشه، استاد بشه، برخورد داشته باشد، مدیر باشد. پس یک عمل کوچک حکم بذر را داره که اون نیکیش هی گسترش پیدا میکنه. فرمودید اون بیان سوم میگه نه، با اون کار نداریم که اون عمل حالا چی میشن، بر نفس خودمان برمیگردیم، نفس خودمان اون اثر میذاره، ملکه میشه، ملکات ما هی بروز پیدا خواهد کرد، تا ابد با ما خواهد بود و بروز خواهد پیدا خواهد کرد. خب اینم دیدگاه دوم در اصل جزا. دیدگاه اول، مسلک اول، تجسم اعمال بود با اون سه تا بیانش یا سه تا قولش مثلا بگیم. دیدگاه دوم این است که جزا از قبیل مسئولات قراردادیه. الانم که الان کیفرهایی که در دنیا میذارن همش قراردادیه دیگه، کیفرهایی که الان قوانین میذارن این همش قراردادیه، میتونن مثلا عوض کنن، ولی زام هی عوض میکنن، قوانین عوض میشه، مثلا کیفرها رو عوض میکنن. فرمودی. خب پس بنابراین این هم میشد نظر دوم. نظر سوم این است که مسلک سوم در باب جزا این است که نه، اینها استحقاقی هست، نه تجسم اعماله، نه مسئول اعتباریه، بلکه چی هست؟ استحقاقیه، که مشهور هم همین رو پذیرفتن، مثل خواجه نصیرالدین طوسی همین نظر استحقاق را پذیرفته، آخوند خراسانی هم نظر استحقاق را میپذیره. یعنی این شخص در اثر این عمل خوبی که انجام میده مستحق این است که چی بشه؟ آقا بهش ثواب داده میشه، استحقاق پیدا میکنه، یک نحوه طلبکاری پیدا میکنه. نفرموده مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میگد که لأن المشقت من غیر عوض ظلم، در تجرید الاعتقاد آورده میفرماید تکلیف ها مشقت آوره، از اون طرف خداوند این مشقت را بر عهده بندگان بذارد و هیچ عوضی هم ندهد، این ظلمه. پس بنابراین حالا که تکالیف را از تکلیف خودش معناش این است که یه سختی میذاره دیگه، کلفتی میذاره دیگه بر عهده انسان، اینا بر عهده ما گذاشت، این مشقت را باید عوضش هم به ما بده. چنان که شما یک کارگری را میگیرید که بار شما را حمل کنه تا یه مقصد، شما باید اجرت بدید. پس این قبیل از قبیل اجرت هست، از قبیل استحقاقه. وقتی این اعمال را انجام داد از قبیل استحقاقه. دست فرمودید. این دیدگاه خیلی از بزرگان عرض کردن مثل صاحب کفایه و خازن نصیرالدین طوسی و علامه هلی در شرح تزرید، اینا قائل به نظریه استحقاق هستن. استاد سبحانی حفظه الله میفرمایند که ما هم صغرای این استدلال را قبول داریم، قبول نداریم، هم کبرا را که فهمودن اینا اصطلاحشون این است که تکلیف مشقت آوره، از اون طرف هم هر مشقتی بدون مقابل، بدون عوض، بدون اجرت ظلمه. نه صغراش درسته تکلیف مشقت آوره، نه اینا قبول نداریم. از این طرف مشقت بدون عوض هم ظلمه، اینم قبول نداریم، نه صغرا رو نه کبرا رو. اما صغرا رو قبول نداریم به خاطر اینکه شما باید ببینید که مشقته بر این انسان، به ما هو انسان، آیا مشقته یا سعادته؟ ممکنه در یه دید بسیط سطحی مشقت حساب بشه، اما در دید عمیق‌تر این سعادتشه. فرضاً به کسی بگن آقا سنگریزه نخور، معده تو برای هضم سنگریزه ساخته نشده، اونم اگر خواست بخورد یه شلاقی هم بزنی که منعش بکنی، یه تکلیفی میذاره که آقا از این کسی حق نداره سنگریزه بخوره، معده برای هضم این مناسب نیست. حالا این تکلیف مشقته یا مشقت نیست؟ میگیم مشقت نیست. این تکلیف چی هست آقا؟ سعادته، چون معده این مناسب این کار نیست. حالا خودش هم فرض کن میل داره اینا بخوره. همه دستورات اسلام از این قبیله. همه دستورات اسلام میگه و سنگ نخور، معده شما مناسب سنگ نیست. زور میبره ولی سعادت انسانه. باشه باشه دیگه. مثلا شما بچه خودتون رو میگید آقا به اون آتش دست نزن، زور میبرد یا بچه هم گریه میکنه، ولی واقعا مشقت، نه مشقت نیست، اون سعادتش. اون دید نداره که بفهمه که شما داره او را نجات میدی. در فرمودی دید اگر داشت میفهمید که شما داره او را نجات. پس بنابراین اولا مشقت تو کار نیست، چون انسان فقط مرتبه حس نیست که، مرتبه خیال داره، مرتبه عقل داره، باید همه مراتب را در نظر گرفت، باید دید که آیا این مشقته یا نه، این سعادت اینه. اولا این که مشقتونه قبول نداره. بله در دید سطحی ممکنه مشقت تلقی بکنه، ولی در دید واقعی اصلا مشقتی تو تکالیف نداره، همش سعادته. بفرمایید. میان اون دکتری آمد، آقای سبحانی تعریف می‌کردن، آمد پیش آقای برهمت الله عظما بروجردی، یه گفت که ما می‌خوایم یه کنفرانسی درست کنیم راجع به الکل، مشروبات الکلی، مثلا آنکارا می‌خوایم درست کنیم یا فلان کشور. آمدم من رئیس اون کنفرانس، منم. سوال من این است که اسلام چرا الکل را منع کرده؟ مشروبات الکل را چرا منع کرده؟ اون مرحومت الله عظما بروجردی یه تأملی کردن، فرمودن که انسانیت انسان به عقله و این باعث از بین رفتن یا سست شدن عقل میشه، ولذا اسلام منع کرده. اون کس قدرت تعقلش برای خواهد ضعیف میشه، یا از بین میره یا ضعیف میشه، و انسانیت انسان به عقلشه. میگفتی اون آقا هیچی نتونست بگردی. در هر حال پس بنابراین همه دستورات اسلام از قبیل سعادت، نه کلفت و مشقت. و صغرا درست نیست. و اینکه شما فرمودن که مشقت بدون ثواب، بدون اجرت، بدون مقابل ظلم کبرا، کبرا رو هم قبول نداریم. وقتی مشقت بدون عوض ظلم میشد که انسان از خودش مایه بذاره. ولی شما اگر دارایتون مال خودتون نیست، مال اون عامره، عامر میگه بابا این که من دارایی من را در راه در این راه خرج کن. شما اگر از خودتون یک مایه میگذاشتید، بله، ولی شما که همه چیزتون ملک خداست. وقتی ملک خدا هست، خدا هم میگه در این راه ملک من را در این راه صرف کن. چه طلبکار میشه؟ طلبکاری نداره دیگه این. بس مشقت برفرض مشقت باشه، ولی مشقت بدون عوض هم باشد ظلم نیست. چرا؟ برای اینکه انسان مالک چی نیست، همه چیز صاحبش خداوند متعاله. هر آن باید افاظه بکنه انسان تا اینکه انسان در این عالم باشد. خب پس بنابراین این بیان سوم را، استحقاق را ما قبول چی آقا میکنیم یا نمیکنیم؟ نمیکنیم. و این دلیلی که فرمودن این را قبول نداریم. یه بیان دیگری هم اینا که قائل به استحقاقن مطرح کردن، یعنی یه دلیل، همین دلیلی که خازن اصلیم مطرح کرده که التکلیف و مشقتون و المشقت بلا عوض ظلمون. این بیان یه بیانشونه، یه دلیلشونه اینا که قائل به استحقاق هستن. یه دلیل دیگری هم داره اینا، دلیل دوم. دلیل دوم رو این است که در قرآن اصلا تعبیر اجر آمده، اجرت. وقتی اجرت آمده خود قرآن میگه یعنی استحقاق دیگه. شما یه کسی رو اجر میکنی، اون مستحق اجرت میشه. خب مثلا در قرآن کریم فرماید الذین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم. یا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدهد. خب قرض دادی باید بتونی پس بگیری دیگه. فیضاعفه له و له اجر کریم. من ذا الذی یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. یعنی یک نوع بیع و شرایی هست، شما چیزی میده باید عوضش هم خداوند بده، یعنی طلبکاری پیش میاد. پس این آیات نشانه این است که استحقاق، شما یه مایه میذارید باید مقابلش هم بگیرید. در مورد فرمودید این هم جوابش این است که اینها از باب توسع در تعبیره، یعنی مجازیه. یعنی خداوند تفضلن همون تفضلش رو با این بیان فرموده، بنده من شما را مالک فرض میکنم، حالا بیا یه کاری بکن من به شما اجرت بدم. واقعی نیست، برای اینکه یک لطفی در حق بنده بکند این گونه تعبیرات را فرموده. این لطف آخری هست که مقام بنده را تا حد طلبکاری میبره بالا که شما طلبکار من بشید. در فرمودید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، به خدا بیا قرض بده، به اون بنده ای که محتاجه قرض میدی کنده به من قرض میدی، من بدهکارم. خب پس بنابراین این تعبیرات یک نوع خود تعبیرات از باب توسع هست و از باب تفضله. خب پس سه تا دیدگاه را در راجع به ثواب عقاب عرض کردیم. یکی تجسم اعمال با اون سه تا نظر و دیدگاه و بیانی که بود، یکی هم از باب این که مجعولات شرعیه، یکی هم از باب این که استحقاقیه. هر سه بیان را، خب ما بیان اول و دوم را قبول میکنیم، ولی کجاها استحقاقیه، کجاها بفرمایید که تجسم اعماله یا کجاها مجعولاته، اون باید از ادله بفهمیم. ما که راه نداریم بفهمیم که آیا واقعا اینجا از باب تجسم، اونجا از باب تفضله. ولی اون دو تا بیان را قبول داریم، بیان سوم را قبول نکردیم که استحقاقیه. دست فرمودیم. حالا که این مطلب انشاءالله روشنه میرسیم به واجب غیری. در واجب غیری باید ببینیم که آیا استحقاق میتونیم بگیم، تفضل میتونیم بگیم، تجسم اعمال میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم. ان شاء الله اینا بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.